الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الرحمة الدائمة على أعدائهم اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. عرض شد که به حساب فضای هفتم فضای فقه مقاصد یه نکته بود که بعد چون یکی از آقایون سوال کرد، البته فقه مقاصد چون مقاصد در میان اهل سنت اونم مشهور اونها و اونها مثل ماها دیگه طبیعتا درجات دارن، فرض کنید امثال ابو حنیفه خیلی درجه بالایی است در این قسمت و حنفی ها و بعد لکن مثلا شافعی ها یا مالکی ها درجه کمتری دارن. مثلا انسان وقتی کتاب العم شافعی یا موطع مالک، العم بیشتر محسوسه چون حالت استدلالی داره، موطع العم شافعی رو نگاه میکنه حس میکنه هم در خبر و شناخت خبر و اسانید و متن اینها کار کرده، هم قیاس و معتدل به کار میبره. به تعبیر من نحوه قیاسش خیلی معتبر، یعنی نحوه خروج از نسش بخواد قیاس بکنه خیلی معتدل، حالت اعتدال داره. تا حدی هم مالک همینطوره و باز احمد بن حنبل و جماعت اونها بیشتر تمایلشون به نصوص و روایات دارن، اما این قسمتشون میچربه تا میاد مثل ظاهری ها، مثل ابن حزم اینها که اصلا کلن دیگه به قیاس و قول ابن حزم، چیزی که شاید در کتاب محلا هزاران بار که به کار برده، القیاس و کله باطل، به هیچ نحوی از آنها به قیاس عمل نمی کنه و به ظاهر لفظ بلغ ما بلغ، به نظرم در شرب خمره، به نظرم اگه حالا حافظم خراب نشده باشه، چون را داره که من شرب المسکر لم تقبل صلاته و اربعین لیله، میگه اگر شراب خورد نماز 40 روز باید قضا کنه، این لن تقبل به معنی قضا، باید نماز 40 روزشه، یعنی مقدار تمسکش به ظاهر لفظ خیلی فوق العاده است. از اون طرف هم خیلی شدید به دنبال حجیت خبر، عرض کردم چند بار، ایشون معتقد است که خبر صحیح در حکم آیه قرآنه، اصلا بالاتر از حکم واقعی، لذا میگه آیه خبر صحیح مشمول آیه مبارکه میشه، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. این مطلب در کتاب احکام میگه. ابن حزم کتاب زیاد داره، انصافا خب مرد دارت المعارف موسوعه است و قول معروف و هم در اصول داره الاحکام، احکامش در اصول شبیه اصول بقیه نیست، یه نحوی خاص خودشه، تفکر خودشه. در فقهش هم المحلا هست، در کتابی هم الفصل داره، فل احوال فل مذاهب الاحوال الملل، اونم کتاب قشنگی و خیلی هم ضد شیعه است، اهل اندلس هم. و این اهل اندلس چون مصادر به اونها رسیده، خواهی نخواهی رو مصادر به لحاظ سندی خوب متن کار کردن، شبیه کاری که علمای قم ما انجام دادن، چون مصادر اساسا از کوفه به قم رسید، روی این مصادر خوب کار کردن. اونها هم از این جهت، یعنی کلمات ابن حزم اندلسی ها از این جهت خیلی قابل،
از کجا اندلس
بلا؟
از کجا رسید؟
از کوفه، مدینه، بصره، چون اندلس خودش مرکز اسلامی نبود که، میراث ها به اونجا رسید، یعنی میراثی که ما از کوفه و بغداد و انبار و مدینه به قم رسید. ما در قم تولید علم داریم کمه، بیشتر این قسمتی که علم در قم هست بلا اشکال میراثی است که منقول است. از این حالت اندلسی ها اصولا یک امتیازی دارن و من در میان اهل سنت رسما فهرستی ندیدم جز این فهرست عبدالقیر، من اندلسه، فهرست عبدالقیر چاپ شده، البته من یه نسخه برام خودم فتوکپی گرفتم، نداشتم نسخه چاپ. علی حاله ایشان هم مثل تقریبا فهرست نجاشی آثار و کتب رو که نقل میکنه اجازه خودش میاره. البته فرقش، اولا نجاشی بحث رجالی و اینا داره، ارزیابی نسخ داره، ایشون نداره، اجازات شبیه فرض کنید مثلا اجازات بهار من با مثلا مجرد اجازات رو پشت سر هم آورده، لکن به هر حال اونی که الان ما در میان اهل سنت میبینیم رسما در میام قرن ششم چند و معنا دارم کتابش دیدم لکن یادم رفته، عبدالخیر این یعنی آثار اندلوسی ها از این جهت قابل ارزشه، چون میراث از جای دیگه آمده، خواهی نخواهی احتیاج داشتن این میراث رو تصحیح کنن، بررسی کنن. از این لحاظ کارهاشون یک حالت، اگر مثل ماها کارهای فهرستی میکردن خیلی دقیقتر و لطیفتر بود. اما تو از که میشون فهرست نمیشتن، اما من نگاه کردم فهرست نیست، اجازاته مجرد مثلا کتاب فلان حد سنی بیم اجازات رو پشت سرم مورد. فهرست نجاشی خوب امتیازات فراوانی داره، نکات فنی فراوانی علی حاله. از این جهت لذا این علمای اندلس از این نکته، علمای به اصطلاح غربی ها، اصطلاح قدما مثل مغنی میگه قالت المغاربه، مراد از غربی ها در اصطلاح اونها اندلس، اهل اندلس. عرض کنم که اسپانیا فعلا میگه، و انصافا هم کتاب هاش خیلی قابل استفاده است، البته حالات ضد شیعش هم قویه، خودش هم ظاهرا نسبا به بنی امیه برمیگرده. اصولا میدونه اندلس در زمان بنی امیه فتح شد، سال 99 زمان امام باقر، همون طارق، طارق ابن زیاد که الان هم جبل طارق بهش میگن، تنگه طارق، هنوز هم در چیزهای بیرونمالی طارق، به نام طارق معروف. و سال 99 به اصطلاح فتح شد و سال 138 رسما بعضی از بنی امیه، چون بنی امیه در سال 132 از بین رفتن توسط ابو مسلم و دیگران، بعد در 6 سال بعد عدهشون از راه شمال آفریقا به حساب حالت فرار و گریز رفتن، تا از چون این به حساب تنگی است که خیلی دریای مدیترانه رو به اقیانوس اطلس وصل میکنه، از اونجا وارد اندلس شدن. این که حکومت اسلامی در اندلس امویه، اصولا کلا حکومت کلا در این مدت اموی بود، دست بنی عباس نیفتاد. حدود مصر و قسمت‌های شمال آفریقا دست اسماعیلی‌ها افتاد، اما خود اندلس کلا در این مدت در اختیار اموی‌ها بود. و این اسلام در اندلس که صحبت میشه، مراد همین حکومت بنی امیه بر اندلس. و فکر میکنم خود ابن حزم اساسا هم اموی باشه، فکر میکنم تو ذهنم اجمالا اینطوره، به لحاظ نسب هم به بنی امیه برگرده. الان این که فماکان ایشون کتاباش انصافا خیلی قابل استفاده است، خیلی و خیلی چون خودش مجتهد میدونه و خیلی هم الحمدلله تند به اهل سنت، ابو حنیفه، شافعی، مالک، همه رو یک نواخت، خیلی تند. اصلا یه ضرب المثل معروفیه که زبان ابن حزم از تازیانه حجاج تندتر، از خیلی شخص تندیست در تعابیرش علی اصلا. ما این کار رو نمی کنیم، اونا تندتر دارن. به هر حال این که من عرض کردم فقه مقاصد، غیر از البته الان من نشم، الان علمای دیگه هم دارن ظاهری ها آثار علمی دارن، اما خب فعلا مشهورترش همین کتاب های ابن حزمه.
اینه که بلا شاطبی هم فقه مقاصدی خیلی مهمی داره دیگه،
بله. وقت اونها خود به قول ایشون اصلا کتاب هایی دارن، بیشتر بحث مقاصد رو، البته دقت بکنید مقاصد رو گاهی اوقات تو مقاصد شریعت بکنم این مراده، گاهی اوقات تو مقاصد مکلف به کار میبرن. وقت این در معاملات خیلی پیشون اثر داره، اون مقاصد، مقاصد خود اطراف معامله، اشتباه نشه. بحث ما با مقاصد، مقاصد شریعته، اونم یک فقهیه، یعنی اون اساس، لکن قاعده فقهیست. اصلا بنای معاملات رو بر قصد میگذارن نه بر لفظ. خب این خیلی آثار داره، فوق العاده آثار فراوان داره که در باب معاملات ما به قصد نگاه کنیم، به لفظ نگاه نکنیم. این خیلی ها. اما این ربطی به فقه مقاصدی که من عرض میکنم نداره، اشتباه نشه. این فقه مقاصد مکلفه، مقاصد طرفین عقد، این بحث دیگریست. اما مقاصدی رو که ما الان قصد میکنیم، مرادمون فقه مقاصد شریعت. البته مباحثی که برمیگرده به مقاصد، عرض کردن در اصولشون بیشتر در کتاب های در مباحثی مثل قیاس و سد و ذرایع و حالا یک حدی استحسان و اینا هست، اما در فقهشون، در قواعد فقه، بحث مقاصد رو الامور و مقاصد اینه در مقواد فقهی هم دارن. و اصولا به طور کلی فضای کلی فقه و اصولشون فقه مقاصد، روی مقاصد و ملاکات به صور کلی، لکن مثل ظاهری ها خارجن، مثل حنبلی ها تا حدی خارجن، حنبلی ها تا حدی، حالا نه خیلی شدید، بازم دارن قیاس دارن، اما اون مخصوصا احناف اونا خیلی قیاسشون شدیده، که بیشتر به این جهاد فکر میکنن، اون فکر اوناست. به هر حال این در روایات ما و در لسان روایات ما و در ادله ما این راه کلن بسته شده و لزام الان هم مشهور در عرصه همین معاصر ما هم است که تو عرف الملاکات بر خطابات راه تشخیص ملاک خطابه. چون راجع به این باید جداگانه بحث کرد، من فعلا همین را اشاره کردم. فضای هشتم که اشاره کردیم فضای قانونیست و روح قانون، البته فعلا نظر ما فقط همین اشاره کردن بود و نکته اساسی در فضای قانونی در مقابل فضای عبد و مولا یا در مقابل فضای عرفی یا در مقابل فضای لغوی، یعنی اینها غالبا یک نوع حالت ابهام دارن. در مقابل اونها نکته فارقش اینه، در فضای قانونی یکی از اصول قانونگذاری صراحته، به خلاف مثلا مقام عرفی یا مقام لغوی باید لفظ کاملا صریح باشه. ولذا یکی از اصول قانونگذاری حتی الان در قوانین و قراردادهای بین‌المللی و تعهدنامه‌ها تعهدهای بین‌المللی کنوانسیون‌ها به اصطلاح، یکی از کارهای بسیار مهم اون اختیار الفاظ و دقت در الفاظ و صراحت الفاظ، این نکات بسیار جای توجهی که در فقه اسلامی هم اگه دقت بکنیم بحثایی مثل در اصول ما مذهب مثل مجمل، مبین، عام، خاص، اینا در حقیقت دنباله همین بحثن. ولذا عرض کردیم ما اصولا در تحلیلایی که میکنیم یک تحلیل عرفی یا لغوی رو میکنیم، بعد یک تحلیل خاص داریم، یعنی تحلیل عرف خاص. عرف خاص گاهی معنی عرف عقلاست، گاهی به معنی عرف قانونی است، گاهی به معنی عرف متشرع است، گاهی به معنی عرف شارع و شارع هم در اصطلاحات ما یا عرف یا رسول الله یا ائمه علیهم السلام، گاهی هم مراد عرف فقها است. اینا عرف های خاص هست و طبعا جزوی که از عرف های خاص هم عرف خود مذهبه، یعنی تشیع در مقابل اونها. این تحلیل ها اینا رو باید از همدیگه جدا کرد بر اساس این حساب و الفاظ باید صریح باشه. یه نکته در مقابل نکته عبد مولا عرض کردیم، اساس در نکته عبد مولا ملکیت عبده، ملکیت اعتباری، این اساس در اینجا وجود داره. اصلا اون روایت هم صریح خوندیم، حضرت هم مردم عبید ما نیستن و اون چی که در اینجا هست همون تو که در اون روایت داره، طاعت، نه به اصطلاح عبید ملک. و یک نکته اساسی که بحث قانونی رو میخواد جدا بکنه این است که در اون موارد عبد باید دقیقاً ببینه مولا چی میخواد و دنبال اراده او و هیچ نکته رو خارج از اون فرض نکنه. ببینید این مجموعه ذهنی اینطوری درست میشه. اون چرا که گفت حالا میخواد این کلماتش با هم منسجم باشن نباشن، یک باب واحد باشن متعدد باشن، اینا رو دیگه فکر نمیکنه. وظیفه و لذا محور رو در عبد و مولا بر خود مولا میبرن که مثلا به قول کفایه ظلم بر مولاست تعدیه و این حرفایی که گفته شد تو اون بحثی که بحث کلامی سالشون تو اصول برده. به هر حال اون نکته اساسی که هست اینه، در اینجا در روح قانونی اون نکته اساسیش اینه که برمیگردونه به خود مکلف، مثلا ما ظلمونا ولیکن کانو انفسهم یظلمون، مثل آیه مبارکه که لقد ارسلنا رسولنا، خیلی تعبیر قریبی است، یعنی در اول تعبیر متکلم غیر به قول من فارسی، این متکلم است، ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب، بعد فهم لیقوم الناس، خود مردم باید قیام به قسط کنن، نه لنقیم الناس، حالا قاعدش باید بفرمود لنقیم الناس. این حالت نیست، این حالتی است که تمام این انبیا و شرایع الهی برای اینکه خود جامعه قیام به قسط بکنه، که اصطلاحا امروز میگن عدالت، این اصطلاح قرآنی است. حالا من این شرح این مطلب طولانی است که ولذا یکی از نکات اساسی روی روح قانون اون تسانخ و ارتباط مواد قانونی است. من چون چند روز پیشم راجع به عبد مولا مفصل صحبت شد، دقت کنید در رابطه عبد مولا چون حالت عبودیت و بردگی و ملکیت عبد مطرحه، این رو تابع بیان میدونه. مثلا گفت سل و لا تسلف، یعنی تصریح کرد لا تسلف الحری، اما اگه سل و لا تخصب از اون قبیل نیست. در تصور قانون میگه نه، هر دو از هم یکی هست و ولذا بعیدم نیست مثلا قدمای اصولین اهل سنت یا غیرهم که دو باب رو یکی گرفتن، این تصور قانونی در ذهنشون بود. دقت کنید، این تصور قانونی یعنی قانون خودش چون جزء احکام عقل عملی است و اقدار سیر عقلایی است، این قانون خودش دارای یک حقیقت نفسانیه، در عالم دارای یک شرایطیه، دارای خصوصیاتی است، دارای یک خصائص معینی است، احتیاج به بیان نداره. دقت کنید، نباید بگه سل ولا تو سل فل حریر، خود قانون این اقتضا رو میکنه، خود قانون طبیعتش اینه، یک انسجامی ما بین مواد قانونی هست. اگر گفت سل ولا تخصب با سل ولا تسل فلحری یکیه، یکیش لفظیه. علمای اصول بیشترین بحث روی جهات لفظی بردن، اما اگر نظام قانونی به این معنایی که من عرض کردم قبول بشه، دیگه نکته لفظی نداریم. مثالی که عرض کردم کرارن مرارن، نسبت بین اوفو بالعهود و بین و من یکتم ها فانه آثم قلبه، کسی که شهادت رو کتمان بکنه گناه کرده. خب بحثی که آیون دارن اینه که آیا میشه اخذ اجرت بر ادای شهادت؟ بنا معروف این است که هم تحمل شهادت واجبه هم ادای شهادت. خب گفتن آیه مبارکه داره که نمیشه. حالا این یکتم ها به بعضی زن به ادا و بعضی به تحمل وارد بحثش نمیشه، ادای شهادت واجب. گفتن اون آیه هم هست که اوفو بالعقود، اگر عقدی قرار دادی داشتی انجام بدی. پس این دوتا با هم دیگه ربطی ندارن، ولذا اخذ اجرت تو بر واجبات. حالا اگه گفت که من به تو پول میدم، میگه به من پول میدم میرم دادگاه شهادت میدم، گفتن مثل آقای خویی، میگن اشکال نداره مرموم میرم. اینا چرا گفتن اشکال نداره؟ چون جهت لفظی رو دیدن. مرموم میروانی آقای خویی تصریح میکنه نسبتی بین اوفو بالعقود و من یکتم ها نیست، نه تخصیص نه حکومت. تخصیص حکومت رو ما توضیح دادیم، یه نسبتی است در مقام ادبیات قانونی. این ادبیات در ادبیات قانونی اینا اول تخصیص گرفتن، بعدها مسئله حکومت ورود هم شد، علمای شیعه اضافه کردن. این تو ادبیات قانونی است، در ادبیات قانونی همینطوره. این تصور ریشش در اینه که باید قانون در همون مورد معین بیان بکن. اما اگر ما فضای قانون قبول کردیم، یه مطلب هست فضای قانونی، این احتیاج به ادبیات نداره. این نتیجه اون، اگر روح قانون قبول کردیم غیر از این بسار، فضای قانون، خود فضای قانونی تغییر میاره ولی لفظی نیست. دقت کنید این نکته مهمیه، خود این فضای قانونی. حالا این فضای قانونی در اینجا اینه و من یکتم ها فعله و آسمان قلبه، اعتبار شرعیه، شارع میاد اعتبار میکنه که ادای شهادت واجبه. اوفو بالعقود امضاء اعتبارات شخصیه. عرض کردیم اصل اولی در تمام اعتبارات شخصی این که نافذ نباشه، یا اصطلاحاً اسارات الفساد فی العقود. این اسارات الفساد که در عقود چیندی مراد اینه، شما شخص به عنوان شخص حق اعتبار ندارین، قانون باید اعتبار کنه. اعتبار به ید معتبره، به ید من به ید اهل اعتباره. شما اما فرض کنید نظر کردین که این کار، این یعنی خودتون، و این میشه شخصی. نظر شخصیه، عهد شخصیه، یمین شخصیه، شرط شخصیه، اینا تمام اعتبارات شخصی، عقود اعتبارات شخصی الی آخری، حتی باب نیابت شما خیلی نائب بشید. ولذا عرض کردیم اگر شخصی عملی رو انجام داد قصد کسی نکرد، اصل اولی مال خودشه، چون عمل از کسی که صادر شده به همون منتسبه دیگه. اما این عمل رو برای کسی میخواد قرار بده، این میشه اعتبار. این داره زیارت هست معصوم میکنه، میگه برای پدرم، میشه اعتبار. آیا میتواند نیابت از میت بکنه؟ میشه اعتبار. تا نیاد باطله. اصل اولی در جمیع اعتبارات شخصی بطلانه، این خیالتون رو عرض میشه. ولذا اعتبارات شخصی طبیعتش امضاء قانونی میخواد، این قاعده کلی. هر اعتبار لا نظر فی معصیته، ببینید این لا نظر فی معنی، این نظر من امضا نکردم. ما کان من نظر لله ففه به المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حرام. شرط اگر بنا بشه شما با شرط قانون رو دور بزنین، بخواید مخالفت با خود نظام بکنید، چنین حقی ندارید. اعتبارات شخصی اینو نمیگیره. اشخاص قرار میدن برای خودشون. بله، یه مرز اون قرار. شارع میاد در اون تصرف میکنه، محدود میکنه. اعتبارات عقود باشه طبق و لذا دقت کنید در عقود نداره الا مثلا اهل لالبی الا ما کانه اهل هر، چون بی خود شکل داره، تا در شکل نباشه بی نیست. اما شرط شکل نداره. شرط اون چی که شما قرار میشه، شما یه شرط نه که دیگه فردا یه چیز دیگه پس داده. لذا در شرط میاد یک نظام فوقانی رو حساب میکنه، میگه شرط باید قانون رو دور نزنه، بالای قانون نره. پس این الا شرطن اهل حرامن. پس اگر ما اینطور تفسیر کردیم و من یک تومها فعلا، این تفسیر قانونی است، این ادبیات قانونی نیست، این تخصیص نیست. هم تو که مرحوم میرانه آقای خویی هم دارن که تخصیص، راست میگن، نه تخصیص نه حکومت، لیکن این خودش یک فضای قانونی است. و اون این که اعتبارات شخصی یک حساب، اعتبارات شخصی شخصی حساب دیگریه. اصولا اعتبارات شخصی در محدوده اعتبارات شرعی قرار نمیگیره که احتیاج به امضا داشته، اصولا اینطوره. این مال فضای قانونی است. اصلا اوفو بالعهود خود به خود مثل من یحرم و من یکتم ها رو نمیگیره، نه به لفظ. اینا دقت کردید، اینا تا حالا تصورشون در طول تاریخ رو ادبیات قانونی است، یعنی میگن با لفظ باید بیاد سل ولا تو سل فل حریم. اما طبق این تصور میگه نه، سل ولا تقصیم همونطوره، نمیخواد تصریح بکنه. چرا؟ چون خود قانون مرتبطه، این ارتباط در خود قانونه، در ذات قانون یک نوع ارتباط و انسجام و سنخیت و تسانخ بین مواد قانونی وجود داره. این مال جعل کسی هم نمیخواد تصریح بهش بکنه. اون تصریح، خب دقت کنید، مراد ما از روح قانون اینه، تصریح میخواد بکنه، میخواد تصریح نکنه. چرا؟ چون اعتبارات شرعی یه جور اعتباره، اعتبارات قانونی یه جور اعتباره، اعتبارات شخصی جور دیگریه. اعتبارات شخصی طبیعتش اینطوره، اصولا در جایی میشه که شخص انجام بده و مقنن بیاد اون رو امضا بکنه. خوب دقت بکنید. اما اگر در جای خود قانون آمد و من یحرم من یکتم ها فانه آثم قلبه، دیگه شما جای اعتبار شخصی شما نیست، مثلا جای او اعتبار نیست. چی بیاین تصور، دقیق این فرق بین فرق دو تا نظام فکری روشن شد. اینی که ما بیاییم در اصول، اینی که عده از قدمای اصول، البته این یک اشکالی کردن که این تعبیر قانونی مثلا چه 200 سال اخیر در غرب کلمه قانون آمده، در حوزه های ما مثلا بعد از 200 سال به حوزه های ما رسیده، لکن این طور نیست. نه، این ببینید، وقتی ما در طول تاریخ تفکر اصولی مسلمان ها میبینیم فرق بین سله ولا تخصب، سله ولا تو سله ولا هری نگذاشتن، هر دو رو نهی در عبادت گرفت. این دیگه قاعدتا باید یک زیربنای فکری داشته باشه. حالا نتونسته درست تعبیر بکنه، اون بحث دیگریست. به الا به حسب ظاهر بین سله ولا تخصب از یک طرف، سله ولا تسلف الحریر لفظا با هم فرق میکنن، جای شکش نیست که. این که میگه هر دو مردش به یکیه، سید مرتضی در ذریعه داره چیزی نیست که بخوایم از خودمون بگیم، چاپ شده موجود در هم، سید مرتضی در ذریع هم داره، البته مخالف هم داره. میخوام بگم این معلوم میشه که یک زیربنای فکری وجود داشته، لکن خیلی مشخص نشده و آثار او روشن نشده. ولذا ما در نسبت بین دو دلیل گاهی اوقات فضای قانونی، یعنی خیلی جانه این که فضای قانونی رو هم حساب میکنیم، نه فقط ادبیات قانونی. این از فروع این مسئله است. اینا خیال میکردن چون رابطه عبد و مولاست باید یکی یکی بیان بکنه، اگر بیان نکرد مثلا اطلاق داره، مثلا اینطوری فرض کن. این تصور میگه نه، خود احکام هم به هم مرتبطن. مثلا شارع میاد به شما یک چیزی رو به عنوان نهی میکنه، بعد میاد یه عنوان دیگر امر میکنه. خب میدونه تو مقام امتثال گاهی اوقات واضح هم هست، میاد به هم دیگه برخورد میکنه. این بحث این است که یک نظام قانونی است، شارع اگر امر کرد تا جایی میاد که خودش نهی نکرده باشه. اگر گفت صله، شما را امر به صلات کرده، لکن مثلا صلات در خیابون، در بیابون، در خونه، در مسجد، اما در زمین قصبی، زمین قصبی خودش گفته نکو، خودش گفته به هیچ نه در زمین قصبی نباش. دیگه نمیاد بگه صله در زمین قصبی. این دقت کن، اینا آمدن اخذ به لفظ کردن. در این مطلب لفظ مهم نیست، روح قانونی مهمه. در روح قانونی و لزوم میشون فرمودن که امتناعی است، لزوم ما از کردیم بنابر روح قانون امتناعی است. ده از آیین معاصر ما گفتن اجتماعی، به ذهن ما به عکس امتناعی میشه. اون در فقه هم عملا در مقام جمع بین دو تا دلیل گفتیم اینی که آیین نوشتن تخصیص عرض کردن، این در ذهن ما رو، چون من بعضی مطالب رو زیاد میگم، این کلمه تخصیص رو ابتداعا عرض کردم، شافعی در رساله خودش داره و حتی مثال میزنم، مثال زکات هم تعجب آوره، بعد این چیز دیگه میگه نفهمید. به هر حال مثال زکات میزنه که خداوند زکات رو مطلق قرار داد، خود من اموالهم، لکن رسول الله صلی الله علیه و آله 98 سنت این تخصیص زده. دقت کنید، بعد از شافعی معروف بین علمای اسلام تخصیص شد در جمع بین ادله، و من هم شیعه، خصوصا از زمان مثل شیخ طوسی. حالا علمای قوم خیلی مثلا مقید به این اصطلاحات و اصولی و فلان و این جمع ها نبودن، اما مخصوصا از زمان شیخ این جمع بین روایت به تخصیص، این تخصیص زده میشه. این در حقیقت اوجش از زمان شیخ قدس الله نفسه در کتب استدلالی ما وارد شده، در بحث های ما وارد شده، و لذا ممکن است خیلی جا ما همیشه شهر داریم واقعا تخصیص نباشه، حالا اسمشون تخصیص اون در واقع نباشه. مثالهاش هم سابقا شهر داریم، فعلا وارد. در از این نکته رو خوب، یه نکته ایست 1240 سال در دنیای اسلام وارد شده، جمع لفظی، یعنی این ما اسمشیم ادبیات قانونی. مسئله حکومت هم یه حدود 200 سال در شیعه پیدا شده، ریشه هاش در جلیگه هم بوده، اما در شیعه رسمان از زمان شیخ انصاری. حتی مثلا البته در کتاب جواهر در ذهن وقتون باشه، گاهی حاکم میگه، حاکم مورد مخصصه، مورد حکومت اصطلاحیست که شیخ گفته نیست. کلمه حاکم آمده برای شارح، مبین، مفسر، اما اصطلاحا حکومت رو در مقابل تخصیص بعضی هم خب اخیرا به ذهن رسیده که فرقی نمی کنه تخصیص با حکومت، فقط یک نوع تعبیر به احساس سبک قانونی است، تعبیری است که با احساسات انسجام داره، و الا نکته فنی شکیه معروف اینه که با هم فعال ما وارد بحث تخصیص حکومت نمیخوایم. ما عرض کردیم این سه تا معنای معروف، تخصیص و حکومت و ورود رو قبول بکنیم، کلش میشه ادبیات قانونی. این جاری بود، اما ما در حقیقت از روایت هم استظهار کردیم ما یه فضای قانونی هم داریم. این فضای قانونی مبتنی است بر این تصور. شرح این مطلب دیگه باشه جای دیگه. خلاصه
فضای قانونی نهی ویژگی داره، چون مثلا میتونیم بگیم که خب شارع اگر نهی کرده دیگه به امر خودش که کاری نداره، یعنی برعکس بگیم، یعنی بگیم که نهی باشه امرم باشه،
نمیشه، خودش گفته نکنین.
چطور میدونم شما میگید اگر شارع امر کرده دیگه تا دامن
امر کرد،
خاصی داره، نه
دیگه
خاصی داره.
حالا غیر از گفته داشتم کلا مثلا الحلال والحرام، غلب الحرام والحلال جای خودش، و لکن به طور طبیعی خودش گفته نه، این انسجام دارن کلماتش، خودش را گفته نه، چطور میشه انجام بده؟
خب برعکس بگیم خودش گفته آره دیگه، تو نش مطلق نیست، نه اگه وقتی خودش گفته انجام بده جلوی نه،
خلاف ظاهره، خلاف ظاهره. امر گفت، امر یعنی افراد رو داره معین میکنه، نه رفت رو طبیعت هیچی نگذاشته. حالا عرض کردیم ادهی روی نکته قانونی هم نگفتن، نکته لفظی گفتن، مثلا لا یحل مالم را این مسلم، گفتم دیروز هم عرض کردم این لا یحل، گفتم خب لا یحل این چه، این تصرف شما در زمین قصر بخواب این راه بریم برای نماز بخون، اصلا خود لفظ شامل میشه، احتیاج به فضای قانونی هم نداریم، احتیاج به این نکته نداریم، احتیاج به بحث اجتماعی نه نداریم، مثلا خود لفظ، خود لفظ همین که لا یزول احد ان یصرف فی مال اخیه الا برضا منه.
حالا امام خمینی که خب مثلا میگه نهی انحلالیه خلاف مرضاشون نمیشه، اینجا باید امتناعی بشن دیگه، اگه نهی و
انحلال همین دیگه اشکالی کشن، بله ایشون نهی امتناعی انحلالی میدونن، امر رو نمیدونن،
خب اینجا پس خلاف،
بله خلاف مبنا میشه. علی حالا کیف ماکان، من خیلی مقید نیستم اسم ببرم، حالا چون آقای خوبی متعارف بوده، بله برای آقای خونسالی هم بیگه چون چاپ شده و خیر متعارف بود اسمورده میده قائل من اسم علی ای حال. این راجع به این مطلب توضیحاتش بعد خلاصه بحثی رو که تا حالا اینجا داشتیم جمع جورش کنیم. یکی تعریف علم و اصول بود که عرض کردیم در کتب اصحاب آمده تعریف متعدد. خب تعریفی که تقریبا الان متعارف بوده در بین علمای اسلام القواعد العلم و القواعد الممهده لاستنباط حکم شرعی الفرعی عن احکام شرعی الفرعی عن از علت تفصیلی. این تعریف مشهور بوده عرض کردیم علمای شیعه هم بعد کم و زیاد کردن در کفایه مثلا اولتی انتهی اله المشهل که مقام العمل اضافه کرده که شامل اصول عملیه بشه. عرض کردیم اینا همش روی مبانیه و این رو باید قبول کنیم در این سنخ علوم بیشتر بحث ما رو صلاحیته. و عرض کردیم مرحوم نائینی قدس الله نفسه العلم و القواعد التي به اصطلاح قواعد استنباط حکم شرعی فرعی کلی این رو اصطلاحا ایشون بالقواعد التي مسائل التي تقع نتیجتها کبرا لقیاس استنتاج یا استنباط حکم شرعی فرعی کلی. از که او تعبیر دقیق اینه حتی عباراتی که آمده بعضی عبارات خیلی ابهام داره و ایشون فرق گذاشتن با قواعد فقه چون حکم شرعی فرعی جزئی فرقش اینه اصول کلی اون جزئی. این توضیحات گذشت. از کردیم اشکال اساسی که در این قسمت هست اصولا اینه که اصول چون یک علمیز اعتباری که در طول تاریخ کم و زیاد شده انقباض و انبساط پیدا کرده اوائلش یک صورت بوده بعدها صورت دیگری پیدا کرده تأثیر و تأثیرات مختلفی داشته و راه‌های مختلف و زیربناهای تفکر مختلف داشته به ذهن ما میاد که یک تعریف واحدی رو که بخوایم از اول تا الان انجام بدیم نیست. رجال هم همینطوره اونم تعریف واحدی که بخوایم از اول در یک برهه از زمان فرض کنیم رجال یه مقدار بوده بعد دیگه کم دیگه بشه اضافه شده بعد کم دیگه و حالا مجرا توضیحاتش گذشت. و لذا اون چی که بخواهیم به عنوان به اصطلاح یک عنوان عامی رو ما از این به اصطلاح مجموعه کاری که شده و راه‌های مختلف و جهات مختلف از بعد چون اینا واقعا دیدن خب در یک عده از موارد مثل بحث حجیت هست در یک عده از موارد اصل عملی هست در یک عده از موارد مثل قیاس و اینا هست در یک عده از موارد مسائل دیدن حالات ملازمات عقلیه هست نتوانستن یک جامعه کاملی بین اینها پیدا کنن لذا در تعریف موضوع علم و اصول هم گفتن یک کلی جامعه است که بین اینها جمع میکنه نتوانستن یک عنوان عامی رو پیدا یک عنوان خاصی رو. مشهور قدما ادله اربعه بود تو ادله اربعه هم اشکال شد بعد شد الدلیل شرعی مثلا عنوان دلیل یا عنوان حجت. من در یکی از تغییرات مرحوم های بروجی دیدم ایشون نقل میکنن از شافعی که موضوع علم و اصول حجته. البته اون مقرر در حاشیه محقق کتاب نوشته در کتاب شافعی پیدا نکرد اما این مطلب درسته یعنی این مطلب در شافعی گفته من نگاه نکردم یعنی کتاب شافعی نسبتا زیاد معنوس بوده میگه مدتی با کتاب رساله ایشان لیکن فعلا منم یادم نمیاد در کتاب دیده باشم. به هر حال چه این مطلب رو شافعی گفته باشه یا نگفته باشه اون چرا که ما احساس میکنیم در میان اصولیین چه سنی چه شیعه چه زیدی از کردیم اون اصولینی که ما الان ازش بحث میکنیم طوائف مختلف اهل سنته که اصولین دارن و زیدی ها و شیعه امامیه. از کم تا اونجایی که من دیدم برای اسماعیلی ها اصولی نیدم خوارج یا عبازی در زمان ما اینها دارن اما در محدوده خودشونه یه محدوده خاص خود متعارف نیست البته کم هم دارن زیاد ندارن لکن دارن در یک محدوده خاص خودشون اینها مسائل اصولی دارن لکن متعارف در اوساط اصولی نیست. اون چه که الان متعارفه در اوساط اصولی البته زیدی ها هم الان در اوساط اصولی خیلی معروف نیستن لکن خب یه مدتی از زمان عرض کردم بعد از آمدن آل بویه به بغداد 334 هجری بعد از آمدن آل زیدی ها خیلی هاشون از کوفه به طرف بغداد آمدن. زیدی های بغداد طبیعتشون حالت کلامی و اصولی دارن عقلی و ارتباط وسیقی با معتزله معتزله، مثلا خود ابن عبدالحدید که معتزله، استادش ابو جعفر نقی و زیدی هاست، ارتباطشون و در این برهه زمان کارهای کلامی و اصولی زیاد نسبتا زیاد دارن. البته خب مثل معتزله، خود معتزله اون شایع در اوساط علمی نبود، شایع همون اشاعره بود، اما به هر حال زیدیان بودن، تا قبل از این زمان در کوفه بودن، در نقلیات تأثیر داشتن، بزرگانی در بحث نقل داشتن. با آمدن آل بویه به بغداد و با زوال بنی عباس از بغداد در 656 تقریبا رفتن به طرف یمن، دیگه خیلی در اوساط اسلامی مطرح نیستن. الان زیدیه خیلی مطرح نیستن، همین شیعه خود ما بیشتر مطرحه تا زیدیه. عبازی هم که مدت هاست مطرح نیستن. اسماعیلی هم تا اونجایی که من خبر دارم نداره، هستن که دو اصول نداره، در فقه هم فقط دائم داره، هیچ چیز دیگه نداره، منحصر به دائم. الان که به ماکان، لذا ما وقتی بحث اصول رو مطرح میکنیم به طور کلی طوائف مختلف اهل سنت، زیدیه ها و شیعه امامیه، محور بحث ما این توائفی است که الان عرض کردم خدمتتون. عرض کنم که انصافاً هم همینطوره، لکن وقتی انسان همه کلمات رو دقت میکنه، یه حجت رو به یک معنای عامی اگر بگیریم که مثلا شامل مصادر تشریع بشه، شامل امارات بشه، شامل اصول هم، چون هم حجت هم دیگه، حالا معنای اصولی بگیریم، یه معنای اصولی غیر از حجت منطقی، یه معنای اصولی بگیریم، انصافاً این بحث که اصول کلن موضوعش حجت حرف بدی نیست، لیکن در حجت باید خیلی تصرف کرد، حجت رو باید خیلی توسعه داد، شامل مصادر تشریع هم بشه، شامل امارات هم بشه، طرق هم بشه، شامل اصول عملیه هم بشه. پس این مطلبی رو که آیان اردن ادله اربعه مناقشات، یا ظاهرن ادله اربعه که خصوصیت نداره، و عرض کردیم انصافا اگر ما بنابشه در اصول مراد ما از حجت ما یسله، یعنی همینی که عده از علما بهش قبول کردن، دلیلی هم به انحصار به ادله اربعه یا طرق معرض که ادله اربعه معروف نینه، بین شیعه هم دوتا، ظاهری هم مثل ما هستن، ظاهری هم دوتا، کتاب و سنت، غیرش قبول نمی کنن. اجماع هم خصوص اجماع صحابه رو قبول نمی کنن، چون کاشف از قول رسول الله، مثل ما که اجماع رو قبول می کنیم چون کاشف از قول امام، اجماع رو هم قبول نمی کنن. قیاس هم که کلن باطل میدونن، اون که هیچی، به هیچ نحوی زیر بار قیاس اجماع هم نمیرن. پس این ادله اربعه که الان مشهور شده، باید بگیم یعنی مجموعا ذکر شده، به الا ما عده زیادی در همین ادله اربعه هم مخالف داریم. و در مسائل حجیت زن هم عرض کردم در کتاب رسائل شیخ 5 تاست زنونی که معتبر 5، لکن عرض کردیم هیچ نکته نداره که ما این دوتا رو منحصر بکنیم، ادله رو به اربعه، نمیدونم فرض کنیم زنون رو به 5، دلیلی بر انحصار نیست. لذا اگر بخوایم یک معنای عامی رو مطرح بکنیم، یعنی ما یصلح للحجیه، حالا قالبی، چون واقعا اون چیزایی که ما الان داریم دوران بین وجود و عدم اصلا فرق، و مراد ما از علم اعتباری هم همینه، نه اینکه اعتباری به اون معنا که مثلا خیالی و اوهام باشه، مراد این است که یه علمی است که قابلیت تحمل آراء مختلف رو داره، ولو در حد نفی و اثبات. پس که ممکن است دو تا دکتر در یک بیماری قلب با هم دیگه اختلاف داشته باشن، اما دیگه یک دکتر نداریم بگه اصلا قلب وجود نداره، این دیگه نداریم که بگه اصلا قلبی وجود نداره. مثلا ما در علوم اعتباری همینطوره، در حجیت خبر حدود و حجیت اختلاف دارن، و داریم افرادی که میگه اصلا خبر حجیت نیست، اصلا کلن خارجه و حل و مجرا. پس بنابراین بهترین راه برای اثبات این مطلب یعنی مایصلح للحجیه. اگر مایصلح باشه اختصاص به ادله اربعه نداره، اختصاص به زنون 5 نداره. اهل سنت هم صد و ذرایی آوردن، اجماع اهل مدینه آوردن، زیدی‌ها اجماع الاطراء الی آخر، دیگه من نمی‌خوام یه مقدارش میگم. بله متعارف کتب اصولی شیعه نیست، اینه من قبول دارم، متعارف کتب ما نیست، لکن عرض کردم اگر بخوایم یک تعریفی رو بدیم، یک تعریفی رو که عام برای تمام این 1200 سال باشه، اون چیزی که به ذهن ما میاد که صلاحیت داشته باشه برای تعریف و برای موضوعیت تقریبا اینه: علمی به مسائلی که دارای دو خصلته، یک صلاحیت داره برای اثبات تنجز، تنجز حکم شرعی فرعی کلی که نایینی فهم، راسته صلاحیت داره برای و ناظر به مقام، این اینی که در کتاب اصول آمده ناظر به مقام تنجزه. موضوع هم روشن. دو نکته دومه، نکته دوم که در بیشتر در عده از ابواب فقه جاری بشه. سه، مرحوم ناینی فرمون شرعی فرعی کلی تا قواعد فقه خارج بشه، چون ها فرعی جزئی هستن. از کلام تو قواعد فقه عدهشون حالت کلی دارن روی بعضی برخورده، و گفتیم حالا قواعد فقه رو شاید بعضی ها شادم عدهش رو ضوابطی که عرض کردیم ملحقات و اصول قرار بدیم. و قواعد فقه به ذهن ما اگر بناس خارج بشه، نکتهش سر جزئی و کلی بودن نیست، نکتهش اینه که در قواعد فقه عنوان داره، مثل عنوان ضرر. در قواعد اصول عنوان نداره، حجت خبر عنوان نداره، استصحاب عنوان نداره. اما در قواعد فقه مثلا اعانه بر اسم، عنوان اعانه بر اسم، ما کان اعانتن. و لذا هم یکی از نزاعها در اینجور قواعد فقهی تشخیص موضوعه، کجاها اعانه هست کجاها اعانه نیست. مثلا آقای خوبی میگه شما فرض کنید به یک کشوری میرین که درست نیست، فرض کنید برای ایام عمره یا حج میرین مثلا عربستان، این اعانه بر اسمه، برای اینکه این دولت ظالم بمونه. خب آقای نامدن گفتن نه این اعانه نیست. این ببینید لذات شرط فارق اساسی. اگر بنا بشه قواعد فقهی رو اضافه کنیم، قید سومی رو هم اضافه کنیم، و اینکه این احکام برای به اصطلاح عنوان نباشه. اگر برای عنوان باشه میشه قواعد فقه، اگر برای عنوان نباشه میشه مسائل اصول. پس مسائل اصول اینطوری به ذهن ما شاید بهتر باشه، مسائلی است که دارای علم به مسائلی که دارای سه خصلتن: یک، اثبات صلاحیت اثبات تنجز حکم شرعی فرعی کلی داره. دو، صلاحیت داره و در عده از ابواب فقه جاری میشه. سه، روی عنوان هم نباشه، مثل ضرر و اعانه بر اسم و اینها. این میشه مسائل اصولی. موضوع هم رو این حساب روشن شد. ما یصلح برای تنجز حکم شرعی فقه. ما یصلح نه یا ادله اربعه میخواد بگیم. این که مثلا کتاب های اصولی ما شاید خیلی از بحث اصولی رو الان نداره، فعل نداره، راست هم از همینطوره. و بعضی هم بالمناسبه مثلا اجماع منقول نوشتن بعد متعرض اجماع محصل هم شدن. خب طبیعتش اینه که اول اجماع محصل میسیم بعد اجماع منقول بود، لیکن این شده. فرض که مثلا استصحاب رو که مرحوم شیخ نوشت، بعد تعارض اصول رو هم در ذیل استصحاب آورد. به مناسبت تعارض اصول بحث از قاعده قرعه هم کردن، تعارض اصول بحث از قاعده لازره هم کردن، بحث از قاعده مثلا فراغته. خب اینا رو جداگانه قرار بدین، دایی ندارین که اینا رو در ذیل و ذیل قرار بدین. ذیل بلا آقا
عنوان که فرمودی یعنی عنوانی از افعال مکلفین
ملتفه نشده،
عنوانی از افعال مکلفین منظوری
اون فقه افعال مکلفین فقه.
عنوان که فرمودید عنوان نداره،
عنوان یعنی خودش مثلا میگه مقدمه واجه حرام، اون نمیگه اعانه، نه مقدمه. ولذا مقدمه حرام مسئله اصولیست، اعانه بر حرام بر فعل حرام مسئله قاعده فقهیست. این دوتا چه فرقش یکیه؟ مقدمه حرام انسان کاری انجام بده برای صدور حرام از خودش، این مقدمه حرام. اعانه بر اسم کاری انجام بده برای صدور حرام از غیر، این اسمش اعانه بر اسم. هر دو یکیه، مقدمه است، لیکن یکی عنوان داره یکی نداره. اونی که عنوان نداره اصوله، اونی که عنوان داره قواعد فقه. این خلاصه این بحث تا اینجا.
حجیت رو تو تنفیذ حکم هم توصیه میدید شما؟
نه، تعریفی که دلان شده برای اصول استنباط فقه استنباط انصافر فقه ولایی با این اثبات نمیشه، چون در این مدت فقها اصولی در فقه فقه ولایی نبودن. اون بحث دیگری است، اونو با جداگانه قرار دادن. ما الان بحثمون این بود که یک نظر کلی به کل مکاتب اصولی که در اسلام پیدا شده، اصلا از رساله شافعی تا الان زمان ما که الان هستیم، در مذاهب مختلف اسلامی. ولذا عرض کردیم یسره، و الا نگیم این فاسد، این درست، این نادرست، خبر رو قبول داریم نداریم و الا آخری. پس بنابراین مباحث اصولی با این سه ضابطه میشه مشخص بشه، موضوع هم مشخص بشه. لکن باز نقص کلی این است که فقه ولایی اصلا، اصول فقه ولایی اصلا متعرض نشونه، چون شأن فقیه نمیدونستن.